بسم الله الرحمن الرحيم. در اشراق ثانی این مسئله مطرح میشه که ما از کجا آمدیم و بعد هم به کجا می رویم و حد اون عالمی که الان در زندگی می کنیم و همچنین حد اون عالمی که از اونجا آمدیم چیست. حد هر دو عالم رو در جلسه گذشته بیان کردیم و توضیح هم دادیم که از عالم مثال بلکه فوق مثال آمدیم، از جنت الله آمدیم، یعنی جنت اعمال یا جنت صفات که توضیح داده شد. و بعد از عالم مثال هم عبور کردیم تا رسیدیم به عالم ماده و در عالم ماده ساکن شدیم و به ما اجازه داده شد که بر حسب قدرت هایی که بهمون دادن اعمال نیک انجام بدیم تا دو مرتبه به اون عالم قبلی که بودیم برگردیم، نه به همون عالم بلکه به عالمی که در مرتبه مثل اون عالمه، چون بازگشت به اون عالم قبلی تکرار در تجلیس و جایز نیست. اما رفتن در عالمی که از نظر مرتبه مساوی با عالم قبلی ماست، این مطلوب و هدف خلقت ماست. انسان رو خدا آفریده که در دنیا به کمالات برسه و درجه مثال رو و بعد هم درجه عقل رو تحصیل کنه، در حالی که قبلا هم درجه عقلی رو داشته، از عقل آمده و آخر سر هم عقل میشه. سوال اینه که انسانی که از عقل آمده دو مرتبه عقل میشه چه لزومی داشت که این چنین خلق میشه؟ اگر از اول در مرتبه عقلی بود خب در همونجا باقی میذاشتنش، چرا دو مرتبه اخراجش کردن، از اون محل تنزلش دادن و بعد به او گفتن که ترقی کن تا به درجه عقلی که درجه قبلیته برسی؟ این کار که یک سیر نزولی و بعدم یک سیر صعودیست به چه غرضی انجام گرفته؟ اینو بارها جواب دادم که ما هممون در عالم عقل به وجود جمعی و وجود واحد موجود بودیم، نه به وجود تفصیلی. درست مثل وجود مسائل در ملکه اجتهاد که همه به وجود جمعی موجودن، متعدد و متفرق نیستن. و بعد تنزل داده شدیم تا ترقی کنیم، هر کدومون یک عقل مستقل بشیم. این عقل مستقل شدن در قبل برای ما نبوده، آنچه که بوده این بوده که ما همه با هم به وجود علمی و عقلی در عالم عقول موجود بودیم، در عالم قضا الهی. اما این که مستقلن عقلی باشیم نبودیم. ما را آفریدند، تنزل دادند تا اینکه به درجه ترقی بکنیم، به درجه عقلی برسیم و عقل مستقلی بشیم. و این هم کم موهبتی نیست. پس نمیشه گفت که انسان رو آفریدن و سیر نزولی و صعودی به او دادن به خاطر اینکه همونی بشه که قبلا بوده، نه، به خاطر اینکه به مرتبه‌ای برسه که قبلا در اون مرتبه بوده، منتها در اون مرتبه قبلا به وجود اجمالی و بسیط، حالا به وجود تفصیلی و متکثر. خب این مطلب رو که عرض کردم برای اینکه باش کار بریم. الان وارد این بحث میشم که آمدن ما در دنیا با رفتنمون از دنیا یکسان نیست. فرق بین آمدن ما و رفتن ما فرق بین قوا و فعل، فرق بین اجمال و تفصیل. دو تا مطلب میگم، قوا و فعل و اجمال و تفصیل. اما توضیح این که فرقمون به قوه و فعل اینه که وقتی ما از عالم بالا تنزل می کردیم به این عالم ماده می آمدیم، از فعلیت به سمت قوه خارج می شدیم، از فعلیت به سمت قوه. و بعد که می خواهیم بریم از این عالم ترقی کنیم، بریم عالم برزخ و بعدم قیامت، از قوه به سمت فعلیت میریم. هر کی جلوتر بریم فعلیتمون کامل تر میشه و قوه رو کنار بیشتر کنار میذاریم. در ابتدای در قوس نزول که ما رو از عالم عقل به عالم ماده آوردن، از فعلیت به سمت قوه خارج کردن. هر کی پایین تر آمدیم قوه هامون بیشتر شد، فعلیت هامون کمتر شد. حالا که میخواییم از عالم دنیا به سمت عالم برزخ و بعدم قیامت مسافرت کنیم، از قوه ما رو به سمت فعلیت خارج میکنن. هرچی که به سمت آخرت نزدیکتر بشیم، قوای بیشتری رو از دست میدیم و فعلیت بیشتری رو کسب میکنیم. پس روشن شد که فرق بین آمدن ما در این دنیا و رفتن ما، فرق بین قوه و فعل به همین بیانی که عرض کردم. همچنین فرق بین اجمال و تفصیله، که اجمال و تفصیل رو الان بیان کردم، که ما قبل از این که وقتی ما از عالم بالا به عالم دنیا تنزل می کردیم، از اجمال به سمت تفصیل می آمدیم. بله، مجمل بودیم، اجمال داشتیم. در آخرت وقتی که حالا داریم میریم به سمت آخرت، داریم میریم به سمت تفصیل. هرچی جلوتر میریم به سمت تفصیل میریم، منطقه عقلی میشیم که قبلا هم در عقل بودیم، منطقه قبلا اجمالی حالا تفصیلی. پس این که فرمود فرق است بین آمدن ما و رفتن ما، فرقمونم به اجمال و تفصیل، معناش همینه که ما از اجمال آمدیم به تفصیل منتهی میشیم. از اجمال تنزل کردیم به تفصیل منتهی میشیم، به همین بیانی که الان عرض کردم. یعنی وجود اجمالی داشتیم در عالم عقول و حالا بعد از اینکه ترقی کردیم عقلی میشیم با وجود تفصیلی، در حالی که قبلا همین عقل بودیم، منتها با وجود اجمالی و بسیط و مندمج در بقیه موجودات. یعنی همه موجودات با هم یکی بودیم، متعدد نبودیم. یک صورت علمی بود که در اون صورت علمی همه ما موجود بودیم، البته برابر نظر مشا. یا یک کمال عقلی بود که در اون کمال عقلی هممون موجود بودیم بنابر نظر صدرا. ولی این کمال عقلی همواره تنزل کرد و تنزل می کند و بعدن هم تنزل خواهد کرد، و بر اثر این تنزلات و ترقیات هر کدوممون عقل مستقل می شیم که مرتبمون همونی می شه که قبلا داشتیم، با این تفاوت که قبلا مجمل بودیم حالا مفصل. این یک معنا برای عبارت مصنف که میگه فرق بین آمدن ما و رفتن ما فرق بین اجمال و تفصیله. ما از اجمال آمدیم که به سمت تفصیل بریم، تعیین نمی کنیم. در ابتدای قوس نزول، در ابتدای قوس نزول اجمال رو از دست دادیم که به سمت تفصیل بریم. البته از همون وقتی که تنزل شروع شد اجمال از بین رفت، منتها از اجمال آمدیم به درجه ماده رسیدیم، دوباره صعود کردیم به درجه عقلی تا مفصل بشیم. همون وقتی که ما تنزل کردیم اجمال از بین رفت، منتها اجمال در کنار عقلیت از بین رفت، یعنی دیگه عقلم نبودیم که تنزل کردیم تا رسیدیم به ماده. بعد که رسیدیم به ماده دو مرتبه رفتیم به سراغ این که عقل بشیم. ولی از همون اولی که احتیاج نداره به این که در انتهای قوس نزول به تفصیل برسیم، از همون اولی که ما تنزل کردیم به تفصیل رسیدیم، منتها تفصیلی که هی داشت سیر نزولی میکرد و بعد تفصیلی که بعدا سیر صعودی میکنه. تفصیل از همون لحظه نزول ما شروع شد، نه این که احتیاج داشته باشه به که پایان قوس نزول برسیم. ولی بقیه سیر ما نه برای به دست آوردن تفصیل بود، بلکه برای به دست آوردن مرحله عقلی بود. تفصیل از همون اول شروع شد، مرحله عقلی رو ما تعقیب میکردیم. بله بله، اجمال منه بسیط بودن، حتما سائل هم میدونه که اجمال منه بسیط بودن. در سیر نزولی از فعل قوه به خاطر اینکه از که از ما در وقتی که در مرتبه عقل بودیم کمالات رو بالفعل واجد بودیم ولو تفصیل نداشتیم، ولی وقتی هی ما رو تنزل میدن کمالات از همون گرفته میشه تا آخر سر میشیم ماده‌ای که به قوه محضیم، نطفه‌ای که قوه محضیم. همینطور فعلیت هامون کم میشه و قوه هامون بیشتر میشه. این نزول از فعلیت به قوه است، چون اول عقل بودیم قوه داشتیم، بالفعل بودیم در تمام کمالات. بعد که ما را تنزل دادن به عالم مثال، تجرد رو و خیلی از فعلیات رو از ما گرفتن. بعد که دو مرتبه ما را تنزل دادن به عالم ماده، بیشتر فعلیت ها از ما گرفتن، فقط یک فعلیت به ما دادن و اون فعلیت نطفه بودن بود، بقیهش گفتن بالقوه است. پس این همه قوه در ما ایجاد کردن، اون همه فعلیت رو از ما گرفتن. بنابراین ما از فعلیت سمت قوه آمدیم. بعدن دوباره به ما میگن از این قوه حرکت بکن به سمت فعلیت برو. همه اونایی که قبلا به نحوه اجمال داشتی حالا به نحوه تفصیل پیدا کن، منتها بله عقلی هم پیدا کن، به مرتبه عقلی پیدا کن. که از قوه به فعلیت آمدیم به این صورت، از فعلیت به قوه آمدیم، از قوه به فعلیت میشیم. همین که عرض کردم دیگه، تنزل یعنی از فعلیت به قوه آمدن دیگه، تنزل یعنی از فعلیت به قوه آمدن. چرا نمیشه شد نفهمید؟ فعل نسبت به قوه، فعل قوه باشه. بگید ظاهرا مطلب روشن نشده. فکر میکنید که ما میخوایم بگیم فعل رو تبدیل به قوه میکنیم؟ اینو نمیخوام بگیم. ما نمیخوام بگیم فعل رو تبدیل به قوه میکنیم. ظاهرا در نظر آقای اینطوره که ما اینو میخوام بگیم. اینو نمیخوام بگیم. این فعلیت ها رو میگیریم به جاش قوه میکنیم، به جاش قوه میذاریم. پس همه کمالات در اون وقتی که ما در مرتبه عقل بودیم برای ما به فعل موجود بود، جز تفصیل، جز تفصیل بقیه کمالات در ما موجود بود. این کمالاتی که به فعل موجود بودی یکی یکی گرفتن به جاش قوه گذاشتن، نه فعل رو تبدیل کردن به قوه. فعل که تبدیل به قوه نمیشه، قوه تبدیل به فعلیت میشه، اونم به این صورت که قوه گرفته میشه فعلیت جاش میاد. اما فعل تبدیل به قوه شدنش به این معنی است که فعلیت رو از ما گرفتن، قوه شو بمون دادن. این شدنی این ربی نداره. تنزل هم از نتردی در تنزل از فعلیت و قوه آمدن هیچ اشکال نداره. نه اون فعلیت تبدیل بشه به قوه که بگید اشکال داره، فعلیت رو از ما گرفتن، قوه رو به ما دادن. گفتن تو تا حالا بالفعل عالم بودی، حالا بالقوه عالم میشد، برو دنبال تحصیل این تا بالفعل عالم میشه. تا حالا قادر بودی، حالا بالقوه قادری، باز سب کن به کمالات بالاتر برسی، قوه و قدرت بیشتر میشه. ها شده در بقیهش. پس همون که توجه میکنید از فعلیت به قوه آمدن به این معنی نیست که فعل رو تبدیل کنیم به قوه. این کار درست نیست و غلطه، بلکه فعل رو میگیرن از ما، قوه رو به ما میدن. یعنی به ما یه وجود ضعیفی میدن که تمام آنچرا که در اون وجود قوی ما بالفعل داشتیم حالا بالقوه داریم. اینم توجه بکنید وقتی ما رو از اون بالا به پایین تنزل میدن، نه به این معنی است که ما دیگه اونجا نیستیم، ما همین الان شما اونجا هستیم، مثل به وجود جمعی. یعنی همون علمی که عالم عقول به ما دارن الان محفوظه، همون وجودی که ما در عالم قضا داشتیم حالا داریم. یه وجود دیگری که وجود تنزلی ایجاد میشه، پدید میاد. این وجود تنزلی آنچه را که اون وجود عالی فعل داشته حالا بالقوه داره، که اشکالی نداره. که نه همون وجود قبلی بالفعل رو تبدیلش کنن به وجود جدید بالقوه. این که ما نمیگیم، میگیم اون وجود بالفعل قوی در همون جای خودش محفوظه، این وجود ضعیف بالقوه تنزلی است که از اون حاصل میشه و این تنزل بعدا خودش ترقی میکنه، یه وجود مستقل بالفعل کامل میشه. پس روشن باشه مطلب چیه. من فکرم اینا روشنه که توضیح ندادم، چون بارها این مطلب گفته شده. پس فعلیت تبدیل به قوه نمیشه، اون موجود قوی تبدیل به موجود ضعیف نمیشه، بلکه موجود قوی به جای خودش محفوظه و موجود ضعیف ایجاد میشه، جعل میشه بر اثر تنفر. و این موجود ضعیفی که همه اون بالفعل ها رو بالقوه داره، الان راه میفته که تمام بالقوه ها رو بالفعل کنه. ما نه دو تا فعلیت داریم، هزاران فعلیت داریم. خدا به ما عالمه، پس ما وجود علمی داریم پیش خدا. عقل اول به ما عالمه، عقل دوم عالمه، تا عقل دهم عالمه، رب و نورمون هم به ما عالمه، نفوس فلکی به قول آقایون به ما عالمن، همه اینا به ما عالمن. علم ما در مرحله علم اونها وجود بالفعل علمی داریم. وجود خارجی بالفعل رو همین یکیست که داریم، بقیه وجود علمی هست. این وجود علمی هم همه بالفعل هست، پس ما چند تا وجود بالفعل داریم، هیچ ایرادی نداره. منتها وجود بالفعل خارجی هم یکیست که داریم. وجود بالفعل علمی به تعدد عالم ها ما وجود بالفعل علمی اونجوری داریم میگیم، ولی بالفعل خارجی ما دوتا نداریم. هیچ وقت هم لازم نمیاد که ما دوتا وجود بالفعل خارجی داشته باشیم. یه وجود بالفعل خارجی داریم و چندین وجود بالفعل علمی داریم که همه پیش خدا و عقول همه موجود هست. هلی بله، وجود علمی عرض می کنم. وجود علمی عقلی یعنی همون که دیگه می دونید خودتون، یعنی توضیح لازم نیست بدیم دیگه، وارد بحث خیلی نشیم. این یه معنا برای خروج از اجمال و صعود به تفصیل که گفتیم از وجودی که بل اجمال در عقول داریم تنزل میکنیم و وجود تفصیلی مادی پیدا میکنیم و بعد این وجود تفصیلی مادی رو بر اثر حرکت تکاملی به وجود عقلی مبدل میکنیم که وجود عقلی تفصیلی برامون حاصل میشه. این یه معنا برای خروج از اجمال و صعود الی تفصیل بود. معنای دوم اینه که همه ما در بعد به تولد یکسانیم، بینمون تفاوت و تفصیلی نیست، همه بر همون فطرت ابتدایی که انسان داره آفریده میشیم. پس در این مسئله بینمون توافقه، یعنی اجمال تفصیلی در بشر نیست، همه افراد بشر یکسان است در بعد به تولد. ولی وقتی که میخوام از این دنیا به سمت عالم برزخ و عالم قیامت مسافرت کنیم و منتقل بشیم، تفصیل پیدا کردیم، هر کدوممون یک جور شدیم. بعضیا خوبیم، بعضیا بدیم. اون خوب هم درجات متعدد، بد هم درجات متعدد دارن. پس از اجمال به تفصیل آمدیم، یعنی وقتی به این دنیا میامدیم مجمل بودیم، همه یکسان بودیم. وقتی از این دنیا داریم میریم تفصیل داریم، همه مختلفیم. این دومی رو خود مصنف هم در عبارات بعدیش اشاره میکنه، ولی به اولی اشاره نمی کنه. پس از فرق بین آمدن ما و رفتن ما، فرق بین قوه و فعل، این روشن شده نیست. یعنی آمدنمون از فعلیت به قوه بوده، رفتنمون از قوه به فعلیت. فرق بین آمدنمون و رفتنمون، فرق اجمال و تفصیله. اینو دو معنی برش کردیم. یک معنی این که از وجود عقلی تفصیلی تنزل، اجمالی تنزل کردیم و بعداً به وجود عقلی تفصیلی میرسیم. یکی این که نه، همه در ابتدای فطرت اجمال داشتیم، توافق داشتیم، بعداً که خواستیم به اون دنیا منتقل بشیم با تفاصیل منتقل میشیم. یعنی هر کدوم اونجوری شدیم، بعضی خوب بعضی بد، با درجات متعددی که در خوبی و بدی هست. وَعْلَمْ أَنَّ مَجِئَنَا مِنْ ذَلِكَ الْعَالَمِ، آمدنمون از اون عالم بالا که عالم عقل بود، بعدم عالم مثال بود، لیسه علا نوع ذهابنا الیه، به نوع رفتنمون به سمت اون عالم نیست. آمدنمون از اون عالم با رفتنمون به اون عالم فرق میکنه، ولی فرق بین این آمدن و رفتن اینه. علا نحو الفرق بین القوة والفعل والمجمل والمفصل، فرق مثل فرق بین قوه و فعل و فرق بین مجمل و مفصله. قوه و فعل یک معنا داشت عرض کردم، مجمل و مفصل دو معنا داشت، اون رو هم بیان کردم. مثل فرق یعنی چی؟
یعنی مثلا ما همونی که هر بودید ما اونجا این کمالات رو داشتیم، ما مجمل بودیم و مثلا به همه در تحت یک عقل بودیم و برمیگردیم هر کدوم یک عقل مستقل،
یعنی یه اجمال تفسیر دیگه، این که اجمال تفسیر دیگه.
خب این قربوفه نمیشه الان نه بالقربوفه، یعنی اونجا بالقربوفه بودیم و الان دیگه به اصلاح شده.
کجا بالقربوفه بودیم؟ کجا بالقوه بودیم؟ در عالم عقل بالقوه بودیم؟ اگر در عالم عقل بالقوه باشیم، علوم عقلی همه بالقوه میشن، درست نیست؟ علوم عقلی شما نمیتونید بالقوه کنید، اونها علومشون قوی تر از ماست. علوم اونها بالفعل، علوم ما انفعالیه، علوم اونها فعالت، علوم ما انفعالیه، چجور میشه اونها بالقوه کنید؟ علوم اونها بالقوه نمیتونه باشه، ما در اونجا بالفعل بودیم، منطبه وجود علمی اجمالی فعلی بودیم، منطبق به وجود علمی اجمالی. اجمالی هم نه وجود پایین ها، وجود بالاییه. اجمالی یعنی بسیط، نه اجمالی یعنی اجمالی که در اصول میگیم که همراه با شکه، اون اجمال پایین تر از علمه. ولی این اجمالی که الان میگیم از تفصیل کم نمیاره، اگه بالاتر نباشه کمتر نیست. نه شک نداشته باشین، ظاهرا از ایچی گفتیم درسته. بله بله، فإن مجيئنا إلى هذا العالم للتمحيص و تطهير، آمدن ما به این عالم برای تمحیص و تطهیر بوده و الا بله برای تمحیص و معنای امتحان کردن هم میاد، به معنای پاک کردن هم میاد. تطهیر که معنی پاک کردنه. حالا شما میتونید تمیز رو هر جور دلتون خواست معنا کنید، هر دوش مناسبه در اینجا، هم پاک کردن هم امتحان کردن. ما رو فرستادن در این عالم که پاکمون کنند. لیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین، یعنی تا پاک سازد خدا اون کسانی رو که ایمان آوردن، یعنی از گناه خلاصشون کنه و تباه کند کافرین رو. که این تعلیل، تعلیل برای اینه که آمدن ما در این دنیا مثل آمدن مثل همین بود که گفتیم از فعلیت به قوه آمدیم که بعدا خواستیم از قوه به فعلیت بریم، از قوه به فعلیت نفرین پاک شدن، از اجمال به تفصیل رفتن، از اجمالی که تنزل پیدا کردیم بعد به سمت تفصیل بریم بازم این پاک شدن. بالاخره ما رو که متنزل کردن، آلودگی های مادی برامون پیدا شد که این حالا گناه های طبیعیه، نه گناه های اختیاری، گناه های تکوینی بوده برامون. بعد میخوان ما رو از این گناه های تکوینی پاک کنن، یعنی بهمون اجازه بدن که این نقایص رو بریزیم، کامل بشیم، این قوه ها رو از بین ببریم، به جاش فعلیت بذاریم. پس همه آمدیم که پاک بشیم. از چی پاک بشیم؟ از قوه هایی که در ما گذاشتن و از آلودگی ها و گناه های تکوینی، نه گناه های تشریعی. گناه تشریعی که از اولی که آمدیم که نشدیم، بعدا کردیم. گناه های تکوینی از اول داشتیم، این نقایص. به ما گفتن که شما پاک بشین، یعنی از نقایص بیرون برید. پس تمحیص و تطهیر در اینجا یعنی پاک شدن از گناه، نه گناه تشریعی و اختیاری، بلکه گناه طبیعی و تکوینی که همون نقایصه، همون قوه هاست. گفتن از اینجا پاک بشید، در اینجا پاک بشید که قوه همراهتون نباشه، نقصی همراهتون نباشه، کامل بشید و بعد اون دنیا منتقل بشید. بقیه کمالات هم که در این دنیا نمیشد کسب کنید، اونجا چنان که بعدا خواهیم گفت و قبلا نگفتیم، اونجا رو خود خدا که فعال و نمایریده انجام میده، دیگه اراده شما قطع میشه. در عالم برزخ قبلا گفتیم بازم تکمیل میشیم، اما تکامل طبیعی دیگه، تکامل اختیاری نیست، تکامل طبیعی پیدا میکنیم تا وقتی که الیه راجعون میشیم، علی الله المسیر باسات میشیم. همه انسان ها چنان به کمال میرسن که محشور میشن با اسماء الهی. این به کمال رسنشون که در دنیا نبوده. اینها بعد از اینکه مردن تکامل طبیعی پیدا کردن، منتها بعضی ها محشور میشن با اسماء لطفیه، بعضی محشور میشن با اسماء قهریه. ولی بالاخره همشون به اراده خدا شفاعان لما یریده بعد از ورود در برزخ حرکت تکاملی میکنن. قبل از اینکه به برزخ برسن حرکتاشون حرکت تکاملی اختیاریه، ولی بعدش دیگه در اختیار خودشون نیست. پس ما رو آوردن که پاک کنند تا جایی که ممکنه خودمون پاک بشیم، با اختیار خودمون، با اختیار خودمون باشن که پاک بشیم. بعدش هم با اختیار خودشون پاک میکنن. حتی اگر باز هم پاک نشیم، احتیاج داشته باشیم به این که باز پاک بشیم، ما رو در جهنم وارد میکنن و اونجا نقایص رو میریزن. چنانچه در کلام محی الدین قبلا خوندیم که کلام قیصری، در کلام قیصری قبلا خوندیم که ما رو اگر عذاب میکنن برای اینه که ناخالصی ها اونو پاک کنن، برای اینکه نقایص رو ازمون بگیرن. از چه دم از اشمان خواستن ما رو به تفصیل در بیارن، شما تشریف نداشتید و این موهبت بزرگی بوده که ما رو از اجمال به تفصیل در بیارن. تنزل دادن برای تفصیل دیگه. بالاخره اگه تنزل میدن تفصیل
میخواد.
چرا تنزل دادن؟ برای اینکه ما پاک بشیم و تفصیل پیدا کنیم. اینم هست، تفصیل هم پیدا کنیم. تنزل خودش آلودگی میاره. بعد ما رو آوردن تو این عالم، آلوده شدیم، تا این عالم آمدیم هی آلوده شدیم، یعنی آلوده شدیم به نقایص. بعد آوردنمون تو این عالم گفتن حالا را بیفتید پاک بشید، آوردنمون تو این عالم تا پاک بشیم، ما رو ناقص کردن. اگر ناقص نمی کردن تفصیل پیدا نمی کردیم. ناقصن آوردنمون تو این عالم. چرا تو این عالم ما رو آوردن؟ تا اینکه تو این عالم بتونیم پاک بشیم، یعنی اون نقایصی که بر اساس تنزل پیدا کردیم از دست بدیم، بعد موجود عقلی مفصل بشیم. ظاهرا احتیاج به تبیین نداره. چه حسنی در تفصیل، چه حسنی در تفصیل بود، این احتیاج به اون یه مطلب دیگه است. نه خیر، از اونم داریم میگیم. این که دارم عرض میکنم تفصیل در مقابل اجمال، میفرمان چه لطفی در تفصیل بود، چه احتیاجی به تفصیل داشتیم. خب اگر تفصیل نبود ماها که نبودیم، ماها به عنوانی که ما نبودیم، به وجود جمعی ما نبودیم، به وجود جمعی اون علم اون بود.
همین انانیت ما نبود چه بهتر؟
یعنی وجود بده؟
نه
خب الان وجود تفصیلی شما دارید، انانیت رو چی گفته داشته باشید؟ خب نداشته باشید. مگر خدا به ما وجود تفصیلی داده، انانیت هم در ذات ما دخیل کرده؟ بله اینجا
خب
خب نه کافی بود. خب اون که الانم هستیم، اونم هستیم. ببینید الان وجود برای ما باشه بهتره یا یه وجود جمعی برای همه؟ اون وجود جمعی الان هست، این وجود تفصیلی الان باشه یا نباشه کده دیگه احتیاج به اثبات نداری که. شما وجود خودتون به وجود جمعی یکی میگیری؟ این احتیاج به اثبات داره؟ از اولنش گذاشتین یا نگذاشتین؟
اولنش جواب داده نشد. از خواهی هم خیلی هم میگن اینجا پاک نمیشن. کثیرین و اکثرین که میاد به اون وجود تفصیلی نمیرسن، همه در مرحله تنزلاتشون میمونن، فقط عده قلیلی به مقام تفصیل میرسن.
خب اون دیگه تقصیر خدا، اون تقصیر خودمونه. تقصیر خدا که خدا همه رو آورد. بله خدا همه رو آورد، تمام امکانات هم برای همه گذاشت، بهشونم راه رو یاد داد که برید تفصیل پیدا کنید و عقل تفصیلی بشید. خب ما نکردیم، این چه ربطی به خدا داره؟ ما نکردیم. بله الان یه خود دیگه بحث جبر پیش میاد، دوباره باید گرفتار میشید. خب پس نه اولنش هر شد، نه ثانی همش.
آمدن
ما به سوی
عالم برای تفصیله.
بعد اثبات هم چیه؟
تفصیل یه لطفی درش هست.
ظاهرا احتیاج به این که این تفصیل لطفی درش هست اثبات این که لطف در تفصیل نداریم، احتیاج به اثبات نداریم. وجدانیه که وجود بهتر از عدمه. ما به عنوان این که ما هستیم، نه به عنوان این که همه در یه وجود عقلی موجود بودیم، به عنوانی که ما هستیم یه موجودیم. آیا موجود باشیم بهتر یا معدوم باشیم؟ ما الان موجود باشیم اون وجود جمعی رو ارزه می کنن. ما به همین وجودی که الان داریم موجود باشیم بهتر یا نباشیم؟ خب باشیم بهتره دیگه، این که احتیاج به اثبات نداره، هر وجودی خیر احتیاج به اثبات نداره. شما میفهمیدیم باید اثبات میشه شما به وجود تفصیل برامون خوبه.
همین از جوی دیگه در این دوباره که تمام مراتب امکان باید بسته بشن، این امکان اشرف رو میبونید در جدی خوب کافی، اما اینجا همه اثبات نداره.
در این میبونیم که
چون نظام اصلا اختضا میکنه همه مراتب امکان بسته.
اون یه حرف دیگره. بله خب یه دلیل هم اینه که وجود خیره، این دلیل خوبی نیست؟ واضحه دیگه، از بس که واضحه شما نمیتونید قبولش کنید. بله شرور مرضی بالعرضه و جاش درسته خودش بحث شده، شرور مرضی بالعرضه. شما در اون جایی که ما این بحث رو میکردیم حضور داشتید. وقد مر ان نوع الانسان متفق فی البدایه و مختلف فی النهایه. قبلا گذشت که همه نوع انسانی در بدایت متفق بودند و در نهایت مختلف شد. این همون دو معنایی رو که برای اجمال و تفصیل گفتم در این عبارت هم میتونیم بیاریم. همه متفق بودند فی البدایه، یعنی در ابتدای وجودشون، چون این وجود جمعی بود، همه اتفاق داشتن، یعنی یک به یک وجود موجود بودند، و در نهایت اختلاف دارن. حالا که آمدن تو دنیا و میخوان دوباره منتقل بشن به عالم آخرت برسن، مختلفن. یعنی همه هم باز وجود عقلی هم یا هرچی هم بالاخره تفصیل دارن، از اون اجمال به تفصیل آمدن. این یه مطلب، یه معنا. یه معنای دیگه هم اینه که همه در بدایت متفق بودن که بر فطرت انسانی آفریده شدن و در نهایت مختلف بودن. بعضی به این فطرت انسانی پشت کردن و بعضی همین فطرت انسانی رو تقویت کردن. اون کسانی که پشت کردن شدن مصیب و به سمت جهنم رفتن، اون کسانی که این رو تقویت کردن شدن محسن و به سمت بهش رفتن، که این دومی رو ایشون توضیح میده. سفل مدی الها هونا، وقتی میخواستن بیان به دنیا، اتفق المحسن و المسی، همه یکسان بودن، همه فطرت انسانی داشتن. اما فسلها به الالآخره دو جور شدن، بعضی ها احسن عملا شدن، بعضی ها اساء عملا. فمن احسن عمله فا الى جنت الاعمال منتقل میشود او الى جنت الصفات. این رو قبلا گفتیم، جنت الاعمال و جنت الصفات رو جلسه گذشته توضیح دادن. جنت الاعمال یعنی مقام فعل واجب تعالی که از عقل به بعد شروع میشه. عقلم هست، مثالم هست، این همه جنت الاعمال هست. و اما جنت الاسما فوق جنت الاعماله که عالم اسما و صفاته. انسان ها که محشور میشن، بعضی هاشون میرن تا عالم مثال که به جنت الاعمال، به درجه پایین جنت الاعمال میرسن. بعضی ها میرن عالم عقل که به درجه عالی جنت الاعمال میرسن. بعضی هم از جنت الاعمال میگذرن وارد اسماء و صفات میشن، اینا میشن وارد جنت الاسماء. کسانی هستن که ملاقات به اسماء خدا میکنن، که اینا همه رو قبلا توضیح دادیم. پس محسنین بر حسب درجات مختلفی که دارن، بعضی ها وارد جنت الاعمال میشن، بعضی وارد جنت الاسماء میشن. در جنت الاعمال هم دیدیم دو مرتبه داریم، مرتبه مثالی داریم، مرتبه عقلی داریم. حالا بر حسب اختلاف اعمالی که دارن به یکی از این دو موتن منتقل میشن. با خود صفات، نه با خود صفات ملاقات میکنن، نه با تجلی. تجلی صفات که ماها خودمون تجلی صفاتی، چون بالاخره چند مرتبه که صفات تجلی کنه میشیم ما، ولی با تجلی صفات ملاقات نمی کنن. دیروز ظاهرن شما تشریف نداشتید. بعضی ها با مظاهر صفات، فقط در مظاهر صفات فکر میکنن، بعضی در خود صفات فکر میکنن. اونایی که در خود صفات فکر میکنن گفتیم سابقون و مقربونن، اونایی که در مظاهر صفات فکر میکنن گفتیم اصحاب یمینن. این دیروز داشتیم این بحث. بنابراین نیت ذات و صفات در مقام احدیت می فرمایید یا در مقام واحدیت؟ در مقام احدیت که همه در اونجا مستحلشن، در مقام احدیت همه مستحلشن، در مقام واحدیت اسماء و صفات آمدن با تجلی آمدن، تجلی این یک درجه پایین تر، دیگه عینیت نیست، دیگه عینیت نیست، اون عینیت در مقام ذات عینند، ولی وقتی تجلی میکنن اسماء و صفاتی که با تجلی ظاهر میشن اونا دیگه عین ذات نیستن، اونا یه مرتبه پایین ترن. وقتی اگر کسی با این اسماء و صفات تماس داشته باشه لزومی نداره با ذات تماس داشته باشه، در ذات هیچ کی نمیتونه با ذات تماس بگیره و هیچ نمیتونه در ذات تفکر کنه. بله مقام احدیت تو یه درجه پایین تره، در مقام احدیت هم عینیته، در مقام بالاتر از احدیت که اصلا بحث عینیت و غیریت این اصلا مطرح نیست. و اما فی الذهاب، اما در برگشت به سمت آخرت، فمن احسن عمله فالى جنت الاعمال منتقل می شود یا الى جنت الصفات منتقل می شود، تفصیلی که گفته شد. و اما من اساء عمله فيبقى تحت ظل الطبيعه او ظل النفس او ظل النفس، دو جور نسخه داریم، ظل با زال که نوشته، ظل با زین به معنای سایه، اونم داریم ظل النفس و الهوا. اما کسی که عملش بد باشه تحت ذلت و خاری طبیعت باقی میمونه. خب طبیعت که امر مادیه، امر مادی پسته، این انسان تحت همون امر مادی که پسته باقی میمونه و به درجه ای که لایق بوده برسه نمیرسه. او ذل نفس، ذل نفس و هوا که روشنه، یعنی نفس اماره و هوا، چون پشترش هم هوا داره معلوم میشه منظور از نفس نفس اماره است، ولی نفس مطمئنه که ذل نداره. حتی نفس لوامه هم شاید تا حدی ذل رو نداشته باشه، این نفس اماره است که ذل داره، یعنی خاری داره. شاهده بر این که مراد از این نفس هم نفس اماره است اون هوایی است که پرسر ذکر شده. اما اگه ذل نفس بگیریم، ذل نفس، اون آیه قرآن داریم ذل ذی ثلاث شعب، اون ذل یعنی عذاب نفس، تحت عذاب نفس باقی میمونه که تقریبا اون ذل با این ذل یکی میشه. فیحوی اما الی الهاویه او تحت جهنم طبیعه، نه از طبیعت مفارقت میکنه ولی آثار طبیعت براش هست، هنوز نقایص طبیعت براش هست، لذا او رو در جهنم میسوزونن که این نقایص ازش بگیرن، هنوز وابستگی به طبیعت درش هست. که از عذابهایی که قبلا توضیح دادیم برای انسانهای وابسته به طبیعت این بود که اشتیاقشون به طبیعت موجوده، وسیله به دست آوردن طبیعت براشون نیست، اینا رنج میبرن از این که اشتیاق دارن و پیدا نمی کنن. مثال هم زدیم به کسی که معتاده، حالا یا معتاده به شرب خمر یا معتاده به مواد مخدره، این اعتیادش باقیه، رنجش میره ولی دسترسی به اون مواد نداره. بالاخره وابستگی به طبیعت داره، یعنی الان تو ماده نیست، الان تو ماده نیست، خب این شرط رو قبول داریم که وابستگی به طبیعت رو نداره، داره خود طبیعت رو از دست داده، اونم تازه نه طبیعت رو از دست داده بلکه ماده این طبیعت رو از دست داده، خود طبیعت هم از دست نداده، طبیعت انسانی رو همراه خودش برده، طبیعتش رو برده، اما ماده این طبیعت رو از دست داده، ماده رو از دست داده ولی آثار طبیعت هست، صورت نوعیت، صورت نوعی، صورت نوعیی که قبلا در ماده بوده، این چون به درجه عقلی نرسیده در همون مرحله طبیعی مونده، اگر به درجه عقلی میرسید اون مرحله طبیعی رو تحت ذل اون مرحله طبیعی نمیمون بلکه پای روی مرحله طبیعی میذاشت، بالاتر قرار میگیره. ببینید همه ما این طبیعت رو با خودمون میبریم، طبیعت از همون گرفته نمیشه، ماده طبیعت از همون گرفته میشه، قبل این رو بحث رو داشتیم، این طبیعت رو که همراه خودمون میبریم، بعضی هم محکوم این طبیعتی، یعنی از این طبیعت نتونستیم بیرون بیاییم، به مرحله مثال و به مرحله تعقل نرسیدیم. ولی بعضی ها نه، به مرحله تعقل رسیدیم، پا روی این طبیعت گذاشتیم. این طبیعت با ما هست، منطقه زیر اشراف ماست، نه ما تحت تسلط اون باشیم. انسان های اصلا تحت تسلط طبیعت هست. یعنی همونطور که اینجا طبیعت براشون حاکم بود، اونجا هم طبیعت براشون حاکمه. اینا به درجه عقلی نرسیدن، همچنان تحت ظل طبیعت موجودن. توجه شدید؟ نه به این معنی که هنوز وابسته به مادن، هنوز دنیایی هن، هنوز تو دنیا زندگی می‌کنن. این نمیگیم، میگیم تحت ظل طبیعت هن، یعنی خاری طبیعت هنوز براشون هست. اینجا هم طبیعت براشون امیر بود، اونجا هم طبیعت براشون امیره. اینا اسیر طبیعت هن هر دو جا، در حالی که باید امیر بر طبیعت باشن، نه اسیر طبیعت. فیهوی اما الالحاویه او تحت جهنم طبیعت. اینا سقوط میکنن یا به جهنم یا تحت جهنم طبیعت میمونن. قبلا داشتیم که ما دو تا جهنم داریم، یه جهنم سوری، یه جهنم معنوی. جهنم معنوی همین طبیعت ماست که معنای اون جهنم اخروی است. این معنا وقتی مصور بشه به صورت میشه اون جهنم اخروی. حالا یا ما رو میندازن توی این شخص، این شخصی که اصلا عمله، حالا هر کی هست، اینو میندازنش توی حاویه که جهنم سوری است، یا اینکه تحت جهنم طبیعت که جهنم معنوی است نگهش میدارن. حالا البته این او به معنای این نیستش که مالت الجن باشه ها، همیشه هر دارم هم به نظر که جهنم هم تحت تسلط طبیعت باشه. این به ذهن میرسید ولی منم اشاره نکردم، چون دیدم شأن مصنف نیست که بیاد تو مطالب خودش به مطلب باطلی اشاره کنه، در حالی که جهنم طبیعت رو خودش معتقده. وقتی اینا اشاره بگیریم به تناسخی که معتقد نیست، در تا آخرش خواهد بازم تحت جهنم طبیعته. الان در جواب ایشون هست کردن بازم تحت جهنم طبیعته. در شما فکر میکنید طبیعت یعنی داشتن این ماده بدنی، نه، این ماده طبیعته، اینو میذاره کنار. وقتی وارد آخرت شد طبیعت رو همراه خودش میبره، پس هنوزم تحت جهنم طبیعته، هنوزم گرفتار طبیعته. این میتونه اشاره باشه به تناسخ، اما شأن مصنف نیست، به خصوص که میگه جهنم طبیعت. جهنم طبیعت اصلا مرمان خودشه، خودش معتقده که طبیعت جهنمه. تناسخی قائل نیستن که طبیعت جهنمه. تناسخی میگن طبیعت میتونه جهنم باشه، میتونه بهش باشه، بستگی داره اینکه تو که تو این طبیعتی داری خوش میگذرونی یا بد میگذرونی. اگه خوش میگذرونی بهشتته، اگه بد میگذرونی جهنمته. طبیعت رو تناسخی هم بهش میگیره هم جهنم میگیره، ولی ایشون میگه جهنم طبیعت، اشاره به تناسخ نداره. فیهوی اما الالحاویه او تحت جهنم طبیعه ما دامت سماوات و الارض، یعنی ما دامت سماوات الاخرت و ارضها، نه سماوات ارض دنیا. سماوات ارض دنیا که رفت، مادامی که سماوات و ارض آخرت برقراره، اینها تو حاویه یا تحت جهنم طبیعت هستن. الا ماشاءالله، این که میگم مادام این سماوات الاخرت و ارضها رو هم مرحوم سبزواری گفته هم در تفاسیری آمده. الا ماشاءالله، الا ماشاءالله یعنی مگر کسانی رو که حالا خدا بر حسب آنچه که صلاح میبینه با اراده تکوینی خودش، نه با اراده اختیاری ما، با اراده تکوینی خودش به کمال برسونه، که اونا رو دیگه از جهنم حاویه یا از جهنم طبیعت بیرون میاره. اینا هستن که بیرون میارن، معین هم نشده که کیا، هر کی. کسانی هستن که وقتی وارد جهنم میشن بالاخره اخراج میشن از جهنم، اونا متعلق ماشاءالله هستن. الا ماشاءالله، که این ماشاءالله هم توجه کنید آیه خیلی ظرافت داره. این ماشاءالله هم اینطور نیست که به اختیار خودشون بیرون بیان، با کارهای اختیاری خودشون بیرون بیان، بلکه با کارهایی که خدا انجام میده بیرون میان. لذا پسر میگه ان ربک فعال لما یرید، خدا هر کار میخواد میکنه، نه او اراده کرد و کارهای اختیاری کرد و لیاقت پیدا کرد که بیاد بیرون. او کاری نکرده، خدا این کارها رو انجام میده. پس توجه میکنید که در این آیه اراده بشر دیگه منتفی شده، یعنی مادام السماوات و الارض در اون جایی که خودش برای خودش تعیین کرده باید بمونه، الا ماشاءالله که از این به بعد دیگه خدا اراده اختیاری به اون نمیده، با اراده تکوینی خودش اقدام میکنه، با اراده خود تکوینی خودش اقدام میکنه و او رو اخراج میکنه. وقتی بعدم دنبالش میگه ان ربک فعال لما یرید، خودش این کارو میکنه، هر کاری بخواد بکنه میکنه. بعد مصنف هم پسترش میگه وحتاج و الى العمل به غیر ارادت منهم لیصلوا الى صبر الموافقت و یعنی صوبه ها. این وحتاجو دنباله این ربک فعال لما یریده، سرخط هم نباید باشه. این این ربک فعال لما یرید رو شارح در مصنف داره تفسیر میکنه، یعنی خدا اقدام میکند به اعمالی تا این که این انسانها رو برساند به صور معنوسشون، صور معنوسشون یعنی صوری که میطلبیدن، خودشون شاید نرسیدن به اون صور، اما خدا اونها رو به اون صور میرسونه. وحتاجو برای رسیدن به صور معنوسه احتیاج دارن به عمل، منتها اونجا که عمل ازشون گرفته شده، اونجا که دیگه نمیتونن عملی بکنن تا برسن به صور معنیسه. می فرماد به غیر ارادت من هم، عملی که صادر میشه دیگه عمل ارادی نیست، عمل تکوینیه نه عمل ارادی. به غیر ارادت من هم این عمل انجام میشود لیصلوا الى صور الموافقه و یعنسوبها، تا به اون صور موافقهی که مطلوبشونه که حتما صور خیالی است برسن و به اون صور هم معنیس بشن. صور عقلی رو بشون نمیدن، خیلی هنر بکنن صور خیالی هم بشون میدن. تمام شد. فعل ما تفریع برگذشته نیست، فایش فای تفریع نیست، فایش فای عطفه، عطف کل ما بعد بر کل ما قبله، که الان معطوف علیهش هم تعیین نمی کنیم که کجاست. معطوف علیهش کل کل، معطوف و معطوف علیه، کل ما قبل و کل ما بعد، معطوف و معطوف علیه. فاهم فای تفریع نیست، چون فای تفریم اینه که از مطالب گذشته این مطلب روشن شد، در حالی که مطلب گذشته مطلبی بودی مطلب دیگری است. در گذشته درباره نهایت انسان‌ها بحث می‌کردیم که انسان‌ها در منتهای سیرشون به کجا می‌رسن. گفتیم من احسن عمله به کجا می‌رسه، من اساء عمله به کجا می‌رسه. این مال بحث در نهایات انسان بود. حالا بحث در بدایات انسان بود. که انسان در بدایت چی بوده؟ این فعل ما از مطلب قبل فعلی فهمیده نشده ها. اون مطلب مربوط به نهایات، این مطلب مربوط به بدایات. لذا فار و فای عطف میگیریم نه فای تفریع میگیریم. میفرماد بشر یه فطرت اصلی بهش داده شده، فطرت اصلی داره که این فطرت اصلی مافوق عقل، مافوق طبیعت. فطرت اصلی رو تفسیر میکنن به اون جوهره لاهوتی که از عالم اله به هر انسانی داده میشه. این رو میگن فطرت اصلی، چون انسان بالاخره تنزلش از انا لله دیگه، از خدا تنزل میکنه تا میاد به اینجا. بگن همه موجودات از خدا تنزل میکنه، همه موجودات، یکی از موجوداتی که از خدا تنزل میکنه انسانه. وقتی انسان از خدا تنزل میکنه با فطرت اصلیش اونجاست. فطرت اصلی انسان همون مقام لاهوته، از اونجا تنزل میکنه، میاد به عالم عقل و بعدم به عالم ماده حیوان میشه. این فطرت اصلی انسان فوق عقل، چون عقل عالم جبروته، این فطرت اصلی مال عالم لاهوته، عالم لاهوت فوق عالم جبروته، عالم عقل عالم جبروته. پس انسان یک فطرت اصلی داره که این فطرت فوق عقله، از این فطرت اصلی تنزل میکنه به عالم عقل میاد، از عالم عقل تنزل میکنه به عالم ماده و حیوان میاد، تا بالاخره میشه همین انسانی که هست. این مال خارجش. اما در خود درون انسان هم از باب این که این عالم صغیر با عالم کبیر مطابقت داره، از باب تطابق عالمین، در وجود انسان هم یه فطرتی هست، یه عقلی هست، یه طبیعت حیوانی هست. فطرتش بالاتر از عقلشه، بعد مرتبه عقل، بعد مرتبه طبیعت و شهوات حیوانی. این سه مرتبه برای انسان هست. انسان از اون فطرت اصلی آمده و اصالتا هم همون فطرت اصلی رو داره، ولی وقتی آوردنش اینجا حبسش کردن، او رو در طبیعت حیوانی قرار دادن، اون موجود لاهوتی در طبیعت حیوانی محبوس شد و بعد زنجیر عقل رو هم بر قوای او بستن. هر چند گاهی او این زنجیر رو پاره میکنه و از این زنجیر استفاده نمیکنه، ولی این زنجیر رو بستن که قوای مادونش به توسط این عقلی که اونها رو بسته ادب بشه. منتها گاهی از اوقات این قوای مادون رو ادب میکنه، اما گاهی از اوقات نه، زنجیر رو پاره میکنه، قوای مادون آزاد میشن، آزاد که شدن بر خود اون عقلی که قرار بود اینها رو ادب کنه مسلط میشن و اون عقل رو مکسوف میکنن. انارت العقل مکسوفون به تو هوا، یعنی با هوا هوس ها و اینها نور عقل خاموش میشه یا تاریک میشه. پس انسان در ابتدا با اون فطرت اصلی بوده که فوق عقل بوده، فوق طبیعت و شهوات و امیال حیوانی بوده، ولی او را به حسب بر حسب اون مسائلی که خدا در نظر داشته تنزلش دادن و محبوسش کردن در طبیعت و قید و زنجیر عقل رو بر او بستن. او رو محبوس کردن در طبیعت و به زنجیر عقل زنجیرش کردن تا اینکه اون طبیعت خودش را با این زنجیر ادب کند، حالا یا کرد یا نکرد. پس توجه میکنید که ما بعد از اینکه نهایات انسان رو گفتیم، حالا به بدایات انسان توجه میکنیم که انسان ها در بدایات چی بودن. همشون هم متفق بودن، همشون هم متفق بودن. اینطور نبود که یه انسانی فطرت اصلی رو نداشته باشه، همه فطرت اصلی رو داشتن، همه یولدو علی الفطره بودن. بعدن آمدن تو این دنیا فطرتشون عوض کردن، یا خودشون عوض کردن، یا پدر مادر عوض کرد، یا محیط عوض کرد، بالاخره دیگه خود بعدن عوض شدن، دستیسه میشه بعد، یعنی پنهان شد. فعلم ان البشر و حسب الفطرت الاصلیه فوق اراده و طبیعت است. همونطور که تفسیر کردم من عبارت رو ببینید، بشر به حسب اون فطرت اصلی یعنی اون جوهره لاهوتی فوق اراده است، یعنی فوق عقل، فوق طبیعت یعنی فوق امیال حسی و حیوانی است، یعنی نه امیال حسی و حیوانی که مال این طبیعت هست، مال این عالم هست، بلکه عقل که مال عالم بالاتره. این دوتا هر دو ذیل انسان بودن، پایین تر از انسان بودن، فطرت اصلی انسان بالاتر از این هست. این انسانه که اصلش این بوده، اصلش این بوده. لکنهم الیوم محبوسون تحت طبع مقیدون تحت قید العقل. امروز که آمدن تو این دنیا تحت طبیعت حیوانی حبس شدن و به قید و زنجیر عقل مقید شدن، یعنی قوا رو خدا با زنجیر عقل بسته تا ما هم این قوا رو بر اثر این عقل تربیت کنیم، اگرچه گاهی این کار رو نمی کنیم. الذی، منظور از عقل عقل عملیه، منظور از عقل در اینجا عقل عملیه، مقیدون و تحت قید العقل یعنی عقل عملی، نه عقل نظری. لذا پشت سرش هر چی حرف مصنف میزنه همه ناظر به عقل عملیه. خب این عقل چجوری به کمال میرسه؟ عقل عملی که خدا زنجیر قوای طبیعی و حیوانی ما قرارش داده، این چجوری به کمال میرسه؟ میفرماین از راه بذرش. بذرش اعمال سیاسی است. عقل عملی رو آقایون معتقدن که یا سیاست مدینه به عهده‌شه، یا تدبیر منزل به عهده‌شه، یا تدبیر شخص به عهده‌شه، که هر سه میشه سیاست. سیاست این تدبیر کردن، یعنی خوب اداره کردن، سیاست این خوب اداره کردن، راهنمایی کردن مردم، مثلا مردم رو به راه خیر راهنمایی کردن، میگم سیاست، میگم تدبیر. حالا سیاست مدینه یعنی خوب اداره کردن شهر، سیاست منزل خوب اداره کردن منزل، سیاست و تدبیر بدن هم یعنی همین. عقل عملی سه تا کار بیشتر نداره، کار تدبیر شهر، تدبیر منزل، تدبیر مدینه یا کشور یا مملکت. این تدبیرها به عهده اوست که همه کارهای عقل عملی کارهای سیاسی هستن. کارهای سیاسی یعنی کارهایی که برای بهتر اداره کردنند، این همه کارهای عقل عملی هست. خب عقل عملی بذرش همین کارهای سیاسی است. بذرش یعنی چیزی که بالاخره او رو شکوفا خواهد کرد، عقل عملی رو صاحب میزه قرار خواهد داد، اون عبارت از اعمال سیاسی است. اعمال سیاسی شرعی رو اگر ما انجام دادیم، عقلمون بذر شکوفا میشه و میشه عقل کامل، عقل کاملی که مادون خودش رو کاملا ادب میکنه. مقیدون و تحت قید العقل، عقلی که بذرش عمل سیاسی عقلی است. عرض کردم بازم عقلی یعنی عقل عملی ها، در اینجا به عقل نظری کاری نداریم. الذي نه بدون علم نمیتونه تدبیر کنه، ولی ما الان در اینجا به عقل نظری کار نداریم. در جای خودش گفتیم عقل عملی خادم عقل نظری است، یعنی تحت اشراف عقل نظری کار میکنه.
اون چیزی که بدون واسطه در اعتماد عقل عملیه
قوا هستن،
قوا بدون واسطه با عقل نظری،
یعنی عقل عملی ما مسلط بر قواند. البته اینم منافات نداره که عقل نظری، عقل عملی ما از نظری استفاده کنه. عقل نظری از عقل عملی از نظری استفاده میکنه، استفاده هاشو بر قوا پیاده میکنه. الذی صفت عمل سیاسی است، اون عمل سیاسی عقلی که جاء به الرسول علیه السلام، یعنی اعمال شرعی، اعمال شرعی. حتی یستفیدو، آوردن رسول، این حتی یستفیدو غایت برای جاء به الرسول، رسول این اعمال رو آوردن به این طور تا اینکه استفاده بردن مردم از این رسول، این راه رو استفاده بردن که چگونه مأنوس شوند به ماورای طبیعت. چون آنچه که ما میتونستیم مستقیما به دست بیاریم و به دست آوردنش احتیاج به رسول نداشتیم، همین طبیعت بود. در ماورای طبیعت ما دستمون بسته بود و احتیاج به رسول داشتیم. پس رسول، از رسول استفاده بردیم که چگونه به ماورای طبیعت مأنوس بشیم. والعقل العملی عطف بر ماورای طبیعت، طریق استیناس به ماورای طبیعت و طریق استیناس به عقل عملی، یا بله همون طریق استیناس به عقل عملی. شاید هم بتونیم عقل عملی رو عطف بر استیناس بگیریم، اما اولی بهتره، عطف بر ماورای طبیعت. طریق استیناس به ماورای طبیعت و عقل عملی را به ما یاد دادن. ماورای طبیعت و عقل عملی چیه؟ درجات جنان و صور الحسان، اینا چیزایی هستن که در ماورای طبیعت هن، به ما اعمال رو یاد دادن تا به ماورای طبیعت دسترسی پیدا کنیم و انس بیابیم، یعنی به جنان برسیم، به وصال صور حسان برسیم. و یسمعن نو به ذکر الله، و بعد این رو آوردن رسول تا این که ما به یاد خدا مطمئن بشیم و به انوار ملکوت نورانی بشیم و با این نورانی شدن برامون طریق صراط روشن بشه. قبلا گفتیم صراط تاریشه، ما باید با نور خودمون روشن کنیم. گاهی نور کم داریم، فقط جلوی پامون روشن میکنیم که ناچاریم یواش یواش را بریم که پرت نشیم. گاهی نور زیاد داریم، جلوی پا رو خیلی وسیع روشن میکنیم، پهنم میگیریم. این صراط خیلیش روشن میشه. وقتی زیاد روشن شد، خب دیدمون وسیعه، تو میریم. بستگی داره به این که چقدر این صراط رو ما نور بدیم. نورم نور خود صراط نیست، خود صراط تاریکه. نوری که از ما باید تابش پیدا کنه روی صراط. اگه نورمون کم باشه، خب فقط جلو پامون رو میتونیم ببینیم، باید یواش قدم بزنیم که مبادا بیفتیم. اما اگر نور زیاد باشه، هم طولن هم عرضن محل وسیعی از صراط رو روشن میکنه، خب ما وقتی دیدمون زیاد باشه تون میریم. هرچند تون رفتیم نورمون هی جلوتر میره، هی بیشتر به واره صراط روشن میکنه. هیچ جا برای ما تاریکی یا این چه مثلا چه دری وجود نداره که احتمال سقوط بدیم، سریع رد میشیم از صراط. یفعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، آیه هم فرموده نور این مؤمنین در وقتی که روی صراط هستن یا در وقتی در قیامتن هم جلوشون روشن میکنه هم به ایمانهم طرف راستشون روشن، طرف راستشون روشن میکنه. البته قبلا هم عرض کردم فکر نکنید که آیه میگه طرف راست روشن طرف چپ خاموشه، چون قبلا گفتیم که مؤمنین هر دو طرفشون راسته، راست علامت شرافته، چپ علامت شومیه. وقتی میگه هر دو طرف مؤمن راسته، این هر دو طرف شریفه، به ایمانهم هم جمع آورده، یعنی از هر دو طرف، نه فقط طرف راستش روشن بشه طرف چپش خاموش باشه، هر دو طرفش روشنه، منتها هر دو طرف مؤمن راسته، یعنی هر دو طرف شریفه. فیتوجهون من مقابرهم الی الحضرت ربوبیه، این مؤمنینی که با اعمالی که عمل سیاسی عقلی نامیده میشن و رسول همون اعمال را آوردن به اون اعمال عمل کردن و اطاعت کردن، اینا توجه پیدا میکنن. من مقابرهم فیتوجهون من مقابرهم الی الحضرت ربوبیه، این یتوجهون درسته از نظر ظاهر برمیگرده به اون کسانی که یطمئن نو به ذکر الله یستجیع و انوار الملکوت، ولی مطلبی که بعدا میگه مطلب عامه، لذا فیتوجهون رو به کل میتونیم برگردونیم، کل انسان ها من مقابرهم الی الحضرت الهی الی حضرت ربوبیه توجه میکنن. اگر چه ظاهر عبارت همونطور که عرض کردم شاید هم نزدیک به صریح عبارت در اینه که این افراد خوب توجه پیدا میکنن. و بعدم آیه داریم فریضه هم من لجلاس الی ربهم ینسلون، با سرعت به طرف رب میرن، این همه نشون میده که آدم خوبی هن. اما در این حال مطلب مطلب عامیه، همه از قبور بلند میشن، همه هم توجه الی حضرت ربوبیه میکنن، خوب هم الی حضرت ربوبیه توجه دارن منطقه به اسماء لطفیش، بد هم به الی حضرت ربوبیه توجه دارن منطقه به اسماء قهریش، همه دارن به سمت ربوبی میرن منطقه بعضی به اسماء لطفیه میرسن بعضی به اسماء قهریه میرسن، اصحاب اسماء قهریه میرسن. فیتوجهون من مقابرهم الی حضرت ربوبیه لخلاصهم من محابس البرازخ، از محابس برازخ خلاص شدن. ما وقتی از دنیا بیرون میریم از محبس طبیعت بیرون رفتیم، از محبس طبیعت بیرون رفتیم، بدن طبیعی رو گذاشتیم، باز تو برزخ که رفتیم بازم ما رو حبس کردن، تو برزخ هم محبوس شدیم، منتها یه خورده زندانمون وسیع تره، یه خورده اون میله ها نازکتره، چون بدنی که به ما میدن بدن لطیفتریه، ولی بالاخره بازم ما رو تو محبس قرار میدن. اینه که تو برازخ هم ما توی محابسی، وقتی قیامت شد از این محابس هم خلاص میشیم، آزاد آزاد. لخلاصهم من محابس البرازخ، البته در سور اول آزاد آزادی ما، سور دوم دوباره میره تو بدن، منتها بدن اخروی دیگه تقریبا آزادیه، اون حبس به حساب نمیاد، بدنیست که مثل روح کار میکنه، تا یه اراده بکنه بلافاصله هرچی میخواد حاضر میشه، بدنی است که مثل روح کار میکنه، پرواز میکنه از این ور بهشت اون ور بهشت رو با فاصله کوتاهی طی میکنه. اینا نشون میده که آزادی دیگه، محابس نیست. این بدن دنیایی خیلی سنگینه، اصلا نمیدونه ما راه بریم، دو قدم راه رفتیم خسته میشیم بعد یه جو بشینیم. محابس برزخی اینطور نیستن، یه خود سبکتره. محابس اخروی که اصلا محابس به حساب نمیان، تقریبا آزادیه. فایزاهم من الاجداث الى ربهم ينسلون، ناگهان اینها از قبور به سمت پروردگارشون ينسلون یعنی یسرون. اینجا که من طول میدم به خاطر اینکه خیلی مطلب دارم، میشه خلاصه تر از اینم گفت، میشه تونترم خوند، اما ظاهرا ما که این همه وقتمون تو این کتاب گذروندیم اینجا هم مرتل بشیم ظاهرا ایرادی نداره، بالاخره مطلب باید عمیق فهمیده میشه انشاءالله. الاشراق الثالث فی ملاقات الملائکه، بعدم الاشراق الرابع فی ان الملائکه تسوقون العباد، هر دو بحث در ملائکه است، هم اشراق الثالث هم اشراق الرابع. تفاوت اینه که به نظر میرسه که ملائکه‌ای که در این اشراق الثالث مثلا ملائکه درونی هستن، یعنی همونایی هستن که ازشون به ملکه تعبیر میکنیم، ملکات حسنه ملکات سیئه. ولی ملائکه‌ای که در اشراق چهارم مطرحه، بعضیاشون درونیان، بعضیاشون بیرونیان. البته این هم اشاره بکنیم که این ملائکه در مطرح شده در اشراق ثالث را هم میشه ملائکه بیرونی گرفت. هیچ ایرادی نداره که اونا را ملائکه بیرونی بگیم. با ملائکه های درونی هم سازگاره، با ملائکه های بیرونی هم سازگاره. انسان وقتی میمیره، انسان وقتی میمیره با ملائکه برخورد میکنه. با ملائکه یعنی چی؟ یعنی با تمام اوصافی که خودش پیش فرستاده، با تمام ملکات حسنه و سیئه‌اش برخورد داره. یعنی همه ملکات پیشش مجسم میشن و باش معنوس میشن، حالا یا ملکات بدش یا ملکات خوبش. با این ملکات توجه به سمت برزخ پیدا میکنه و در برزخ اگر ملکات خوب رو همراه آورده باشد فتح له باب من الجنه، و اگر ملکات بد رو همراه آورده باشه فتح علیه باب من ابواب الجحیم. این توجه بخواید خلاصه بعد. این دسته که ما ملکات رو، ملائکه رو برای از ملکات بگیریم. اگر ملائکه رو ملائکه خارجی بگیریم، به معنی که انسان میمیره در چنگال ملائکه میاد، ملائکه او رو به سمت عالم برزخ حمل میکنن و در عالم برزخ اگر آدم خوبیه دری از درهای بهشت روش باز میکنن، اگر آدم بدیه دری از درهای جهنم روش باز میکنن. پس توجه میکنید که این عبارتی که ایشون گفته با ملائکه های باطنی هم سازگاره، با ملائکه ظاهری هم سازگاره، اگرچه مرحوم سبزواری حملش کرده بر ملائکه باطنی. الاشراق الثالث فی ملاقات الملائکه. قد مره این که کل انسان مرهون است و در گرو مرهون به عمله، یعنی در گرو عمل خودشه. فاذا فارغ هذا العالم، اگر این از این عالم مفارقت کرد، یتلقاه ملائکه الرحمت او ملائکه العذاب، با او برخورد میکنن ملائکه رحمت یا ملائکه عذاب، که حالا گفت کردن میتونه ملائکه درونی باشه میتونه ملائکه بیرونی باشه. فیحملونه نسخه قدیم فیحملونه داره الال برزخ. البته اگر این نسخه رو ببینیم فیحملونه هم خونده میشه، فیحملونه هم خونده میشه. انسان ها هم میشن الال برزخ یا اون ملائکه حمل میکنن الال برزخ. اما که فیحملونه با ضمیر باشه دیگه فقط فیحملونه هست، صورت مجهولی خونده نمیشه. فیحملون این ملائکه این انسان را به سمت برزخ، حالا یا ملائکه عذاب رو نقلش میکنه یا ملائکه رحمت. فما دامت نفوس در قبور برازخ، مادامی که در این قبورن، صحیح این کانت مؤمنتن فتح لها باب من الجنه، این نفوس اگر مؤمن باشن این چنینه، و این کانت این نفوس کافرتن فتح لها باب من النار. الا قبرها متنازون فیه، فتح لها باب من الجنه الى قبرها، فتح لها باب من النار الى قبرها. این الى قبرها به هر دو متعلقه، هم به فتحه اول هم به فتحه دوم. منتها حالا یکیشو حذف کردیم، یکی دیگه شو عمل رو دادیم به یکی دیگه، همونی که در باب تنازع گفتن که در متنازعون فیه یک عامل عمل میکنه و برای عامل دیگر یک معمولی در تقدیر میگیریم. نفهمیدم صداتون نرسید. بله نه، حامل و محمول یکی نمیشن. وقتی که ملکه ملائکه ملائکه درونی باشه حامل و محمول یکی نمیشه. منظور اینه که همراه هم میرند. اینا انسان ملکه انسان رو صاحبشون رو به سمت عالم برزخ حمل میکنن، یعنی به اون بخشی که مربوطه به بهشته یا اون بخشی که مربوطه به جهنم واردش میکنن. این دیگه نه حالا فرض کنید ملکات درونی ما مثلا به صورت یک مرکبی میشن که ما روشون سوار میشیم، نه، هم میکنن، یعنی ما رو به اون طرف سوق میدن، ما رو به اون طرف میکشن، با ما میان تا اونجا. اینجوری حالا عرض کردم میتونید ملائکه رو ملائکه بیرونی بگیرید، عیبی نداره. حالا بیرونی بگیرید، عیبی نداره. عرض کردم با بیرونی هم سازگاره و درونی هم سازگاره. حالا شما بگید ملائکه بیرونی.
ملائکه
اینا خیلی چیز نداره، سختی نداره، زود قبولش میکنه. بله، ایشون هم میفهمن ملکات درونی بهتره، شما میفهمن ملکات بیرونی بهتره. موافات، موافات الملائکه، ملاقات الملائکه. بله، خب نفوس در قبور برازخ با چه چیزی معنیسند؟ با صور. نفوس در برازخ با صور معنیسند، صوری که خودشون فرستادن، یعنی اعمال، اعمالی که در اونجا صورتشون موجوده، موادی که اگر داشتن مواد تو این دنیا گذاشتن، صورتشون که ذات و حقیقتشون تشکیل میده منتقل شده. این صورت در درون انسان ها هست، یعنی همون صور ملکات در درون انسان هست. بعد این در درون انسان این صور بعد از موت تقویت میشن، رسوخ میکنن، ذاتی انسان میشن و ثمره میدن، ثمره میدن. و همین ثمره است که باعث لذت یا رنج ما میشه، همون میوه است که این میده. یه وقت میوه صورت خوبه، صورت حسنه است، میوه خوب داره، باعث لذت ماست. یه وقت صورت طبیعی مولد است، میوه بد داره، باعث رنج ماست. پس اون چه که در برزخ همراه انسانها هست عبارت هست از صوری، صوری که اینها از علم و عمل به دست آوردن. این صور اگر حسنه باشد باعث تنعم، و اگر سیئه باشه باعث تعذب شخصه. و همین صور در نفس انسانی بعد از موت رسوخ میکنن، الان هم هستن، منتها به خاطر اشتغالات ما جلایی ندارن، جلوه‌ای ندارن. بعد از اینکه ما مردیم اون اشتغالات از همون گرفتن، این صوری که موجود بودند حالا بدون اشتغالات میشن، بدون موانع میشن، ظاهر میشن، جلوه میکنن. بعد که ظاهر شدن شروع میکنن به میوه دادن، هی رسوخ میکنن، ریشه میدوانن و میوه میدن. میوهشون هم باعث رنج ما یا باعث لذت ما میشن. و نفوس فی هذه القبور، اینو در قبور برزخی، واجدون اللذات والعلامه. بله، واجدون اللذات والعلامه، واجد لذات و عالامن، علتی اون لذات و عالامی که یستصحب و هست صور، همراه این عالام و لذائذ هستن صور، یعنی صوری صور همراه اینها هستن، به این معنا که منشأ این لذائذ و منشأ این عالام همون صور هست. کدوم صور؟ صوری که الان در درون انسان موجود است و الحاصل الانسان ها من العلم و العمل، از طریق علم و عمل حاصل شده. حالا چه علم و عمل در خیر باشه، چه علم و عمل در شر باشه، باز فعل خیر و شر رو اگر چه میشه متعلق به عمل بگیرید، ولی بهتره که متناظم فیه بگیرید، هم متعلق به عمل هم متعلق به علم قرارش بدید. و یسیر رو یعنی و تسیر رو، چون دیگه مذکر مؤنث قرار شد که در زبان فارسی، عربای فارسی، فارسی عربی نیست، مفهوم باشه و یعنی رعایت نشه. و یسیر و این صور حاصله فیها، یعنی در این نفوس، محکمتن ذاتیتن مصنرتن. این صور بعد از مرگ چون اشتغالات از انسان گرفته میشه، در نفس انسان محکم میشن، رسوخ میکنن، ذاتی انسان میشن، دیگه دستبردار نیستن. و مسمرتون ثمره هم میدن، میره هم میدن که میوهشون باعث رنج یا باعث شادیه. همین دیگه، بله، محکم میشن، بله، یعنی دیگه چون اشتغالات نیست، تا حالا بودن منتها محکم نبودن، روی پایه اشتغالات برپا بودن، اشتغالات نمیذاش اینا کاملا جلوه کنن، بعد که حالا اشتغالات از بین رفت اینا محکم میشن، یعنی کاملا رسوخ داشتن، رسوخشون رو ظاهر میکنه. فحال نفوس فی هذه القبور، که حال نطف رحم، یه تشبیه میکنه، تشبیه، توجه بکنید، انسان وقتی در رحم قرار میگیره شروع میکنه به سیر تکاملی، سیر تکاملی تکوینی، نه ارادی. ارادی مال بعد از تولده. وقتی در قرار مکین و در رحم قرار میگیره این سیر میکنه، اما سیر تکوینی، سیر بلا اختیار، سیر میکنه تا وقتی که وقت تولدش میشود. وقت تولد کامل شده خارج میشه و از اون بعد سیر ارادیش هم شروع میشه. میفرمان که نفوس در برزخ مثل نطفه در رحم هست، که نفوس در برزخ هم سیر دارن، منتها سیرشون ارادی نیست، سیرشون تکوینی است. اونا هم سیر تکاملی دارن، منتها سیر تکوینی، همچنان که نطفه سیر تکاملی داره منتها تکوینی. مثل نطفه در رحم یا بدر در زمین. خب این نفوس در قیام در برزخ رشد میکنن، کمال پیدا میکنن، حتی در برزخ ثمره هم میدن، یا ثمره تلخ یا ثمره شیرین. پس اینا همه در برزخ اتفاق خواهد افتاد و وضع ادامه دارد تا سوره اسرافیل بدمد. وقتی سوره اسرافیل دمید دیگه این صور برزخی رها میشن و صور اخروی جانشین میشن، که قبلا هم توضیح دادیم، حالا دو مرتبه خواهیم گفت. فحال النفوس فی هذه القبور، در این قبور برزخی مثل حال نطفه در رحم است، این یک تشبیه. مثل حال بدر در عرض است، این یک تشبیه. تشبیه تموم شد دیگه، از یم با تو به مشبه میپردازیم. مشبهون به رو که حال نطفه فی رحم و البدر فی الارض بود کار نداریم. یم با تو زمینش برمیگرده به نفوس، فیها هم برمیگرده به قبور. نه یم با تو برگرده به بدر یا به نطفه، فیها برگرده به رحم یا عرض. یم با تو این نفوس فیها یعنی در قبور برزخی و یسمه سمره میدهد. الا ما فی اصلها جاعت من زهر عبیها، همونطور که در اصلش آمد از پشت پدر و در رحم قرار گرفت و این چنین شد، حالا هم در اینجا می آید از دنیا در برزخ قرار می گیرد و این چنان می شود. از پشت پدر آمد در رحم قرار گرفت و سیر تکاملی تکوینی رو شروع کرد، حالا از دنیا میاد در قبور برزخی قرار می گیره و سیر تکوینی تکاملی رو شروع می کنه. این عبارت رو توجه کنید، الا ما فی اصلها جاعت من زهرعبی ها معلوم بشه، یعنی همونطور که در اصل خودش از پشت پدر آمد و در رحم شروع به تکامل کرد، همچنین در برزخ هم ین بطفی ها در برزخ از دنیا میاد، در عالم برزخ وارد میشه و در برزخ هم همچنین پیش میرود و ثمره میدهد. حتی تسلط بها القبت الاسرافیلیه، این حتی تسلط بها رو توجه داشته باشید، مربوط به جاعت من زهرعبی ها نگیرید. این از پشت پدر آمد تا سور اسرافیلی بهش دمیده بشه. این یعنی چی؟ مگه سور اسرافیلی به رحم کار داره؟ سور اسرافیلی مال عالم برزخ است، عالم قیامت. اینو نزنید، این عبارت حتی تسلط رو به جاعت من زهرعبی ها، اینو بزنید به اون حال النفوس فی هذه القبور، این چنین است حتی تسلط به القبت الاسرافیلیه. نفوس در عالم برزخ این وضع رو دارن تا وقتی سور اسرافیل بدمد و برزخشون رو تمام کنند. پس این حتی کسرت به اونجا میخوره. شما مثلید که خدا رو مثل ما فرض میکنید که اگر میخواد کاری بکنه به تدریج در طول زمان یک کاری میکنه. ولی اسباب اخروی و اسباب دنیایی فرض میکنه. اونجا ممکنه شخصی هزاران سال قبل رفته باشه، یکی بعدش بره، در این حال ثمراتی که این داره بیشتر از اونه باشه که این همه سال تو عالم برزخ گذرونده. ثمرات بر حسب اعمال، کاری به زمان نداره که این کس زودتر رفته، این کس دیرتر آمده. حضرت سلمان خیلی بعد از اصحاب پیغمبر آمد، از همان جلوتر. بله هیچ وقت این فکر نکنیم که فلانی زمان زودتر مرده، پس وقتی من میمیرم اون هزاران بار ثمرات داره، من هنوز هیچی ندارم. خب ممکنه همین امروز خدا بر اساس اعمال مثلا خیلی که من انجام دادم که از فلانی مثلا بیشتره، ممکنه به من ثمراتی بیشتره. هر جا سوال وارد ذهن میشه به خارج منتقل میشه. الان اینجا اصلا جایی این سوال نبود که شما کرد. سوال خوبی بود، اما جاش اینجا نبود. من داشتم توضیح میدم، همه پاره شد. این هم از همین قبیله. حرمی کنم این سوال شما از همین قبیله یا نه؟
نه
یعنی نفوس در قبور محکم میشن و ذاتی میشن. ذاتی میشن یعنی چی؟ باشه قبل فهمیدم اونو، اما حالا این یسیر و فیها همون ذاتیش مشکل داره. بله محکم شدنش هم مشکل داره. نفوس در قبور محکم میشن بعد ذاتی شدنش هم مشکل داره. نه همونطور که عرض کردم یسیر و صور در نفوس محکمت هم ذاتیت مصنرت هم صور ثمره میدن. نفوس کار نداریم اونجا که داریم میگیم صور ثمره میدن، اما اینجا در عبارت بعدی میگیم نفوس ثمره میدن. البته نفوس هم که ثمره میدن با اون صوری که دارن ثمره میدن، مستقیم که ثمره نمیدن، به توسط اون صوری که دارن ثمره میدن. خب حال نفوس فی هذه القبور، حال نفوس در این قبور مثل حال نطفه در رحم، یعنی شروع به حرکت تکاملی تکوینی میکند تا وقتی متصل شود به این نفوس اون قوه اسرافیلی یعنی سور اسرافیلی، تا این نفوس را از صور برزخی خالی کند و به اونها صور اخروی بدهد. اینطور دیگه سور اسرافیلی که میدن میبره اینه، یه سور اسرافیلی میاد صور برزخی رو میگیره، یه سور اسرافیل دوم میاد صور اخروی رو میده. پس این وضع در نفوسی که وارد برزخ شدن برقرار، یعنی حرکت تکاملی کردن و حرکت تکوینی کردن، این وضع برقراره تا وقتی سور اسرافیل اول بدمد که صور برزخی رو بگیرد و سور اسرافیل دوم بدمد که صور اخروی رو بدهد. بله قوت من قدرت من همون سوره دیگه. بله قوت در اینجا به معنای همون نیست که از اسرافیل صادر میشه. خب تا وقتی که متصل شود به او قوه اسرافیله که در این حالت سار حکمها و حالها الی لون الاخر، حکم این نفوس و حال این نفوس رنگ دیگری پیدا میکنه، یعنی جور دیگه میشه و عوض میشه، دیگه از برزخی بودن در میاد اخروی میشه. و کما یکون المؤمن متنعما به وجود لذات و معاینتها، نسخه متنعما ترجیح داره، مستیقظا هم به زور معنا میشه. کذالک یجد الکافر و عذابا به معاینت صور المشبوه. در آخرت یا در همون عالم برزخ، نه در عالم برزخ، در عالم برزخ همون صوری رو که خودمون کسب کردیم مشاهده میکنیم. اگر آدم خوبی باشیم صور خوب رو مشاهده میکنیم متنعم میشیم، اگر آدم بدی باشیم صور بد رو مشاهده میکنیم و معذب میشیم. این روشنه. و کما یکون المؤمن متنعما به وجود لذات و معاینت اون لذات در دار برزخ، همچنین کافر هم عذابی رو مییابد به معاینت صور المکروه، چون صور مکروه این صور ناپسندی رو که زشتن میبینه علا طبق علمهی و عملهی. خب اگر علم و عملش بد بودن که حتما هم بالاخره فاسقه دیگه، کافره، علم و عملش بده، طبق علم و عملش صوری رو میبینه که صور مکروه موزی هستن. فی هازل عالم هم متعلق است به یجد الکافر، هم متعلق است به یکون المؤمن. یکون المؤمن متنعما فی هازل عالم، نه ببخشید اشتباه گفت، فی هازل عالم متعلق به علم و عمله، علا طبق علمهی و عملهی فی هازل عالم. هازل عالم یعنی دنیا. طبق علم و عملی که در این دنیا داشته، طبق علم و عمل در این دنیا صور مشروحه در اون دنیا میبینه، در اون عالم که عالم برزخ صور مشروحه میبینه. چون در این دنیا علم و عملش مشروح بوده، در اون دنیا هم علم و عملش مشروح میشه، یعنی صور موجود در اون دنیا رو هم صور ناپسند میبینه و باعث رنجش میشه. خب همین مقدار امروزی بسه. شلا بقیه شلا سمد بله الحمد